أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در بخش دوم دیدگاه صاحب معالم بود که استعمال تثنیه و جمع در معنا یا معانی متعدد که می گفت جایزه و استعمالم حقیقی است. عرض کردم اینو از خارج بگم، یه وقت لفظ تثنیه و جمع استعمال میشه و اراده میشه دو یا چند فرد از یک ماهیت. استعمال عینین در دو فرد از عین جاریه. عرض کردم این نوع استعمال استعمال حقیقی است و جایزه بنابر این مبنا، یعنی کلا لازم. یه وقت استعمال دوم اینه که استعمال دو ماهیت بشود، یعنی اراده عینن میگید و اراده میگه عین جاریه و عین باکیه. این نوع استعمال یا غلطه یا حقیقیه. اراده عین جاریه و عین باکیه. اگر اتحاد لفظ و معنا رو لازم بدانید این غلطه، اگر اتحاد لفظی رو کافی بدانید حقیقیه. سوم اینکه اراده بشود مثلا دوتا دوتایی رو یا چند تا چندتایی رو میگید عینه، یعنی دوتا فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه. اینجا اگر اتحاد لفظ کافی باشد استعمال میشه چی؟
مجازی.
اگر اتحاد لفظ و معنا لازم باشد میشه چی؟
غلط.
پس فرض دوم یا حقیقیه یا غلطه، ولی فرض سوم یا مجازی یا غلطه. این رو ما الان از خارج گفتیم که حالا بریم سراغ بحث. عرض کنم خدمت شما تثنیه و جمع مرحوم صاحب معالم. خب مرحوم صاحب معالم گفت آقا تثنیه و جمع به منزله تکراره، این تکرار در لفظ، پس که انه یه لفظ تکرار شده در دوتا معنا. مرحوم آخوند میفرماید که بله به منزله تکراره، اما نه تکراری. تکرار یعنی دو فرد از یک معنا، نه از دو معنا. اذا فرمود و تثنیه و جمع و این کانا به منزلت تکرار، این و این کانا به منزلت تکرار، یعنی میخواد که حرف مرحوم معالم درسته که تثنیه و جمع به منزله تکرار فل لفظ است، الا ان ظاهر ان اللفظ در تثنیه و جمع که انه کرره و اريد من كل لفظ فرد من افراد معنا، لا ان شان چنین است اريد من از هر لفظی از لفظ تثنیه و جمع معنا من معانی لفظ، فاذا قیل مثلا جئنی به عینین اريد فردا من العین الجاریه، نه اینکه اريد که العین الجاریه بل عین الباکیه. اینو خوندیم درسته؟ خب بعد اینجا مرحوم آخوند وارد یه دفع دخل مقدم میشه. دخل چیه؟ اشکال چیه؟ اشکال اینه که اگر تثنیه و جمع بر تعدد معنا دلالت ندارد، تنها بر دلالت مصداق اما مصادیق معنای واحد دلالت داشته باشه، پس نباید تثنیه اعلام درست باشه، در حالی که تثنیه اعلام درسته. درست برای این که هر علمی که مصداق گوناگون نداره، وقتی میگه زیدان حتما باید بگید این زید ابن عمرو زید ابن بکر، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا شده. همون تکراری که من صاحب معالم میگم، نه تکراری که توی آخوند میگی. من رو عاقل میفرماید، همونطور که از خارج جلسه قبل هم عرض کردم، من عاقل میفرماید بله تثنیه اعلام جایزه، اما اول تعبیر به مسما میره، یه معنای کلی در نظر گرفته میشه، بعدی زید ابن عمرو زید ابن بعد میشن افراد اون المسما به زید. چطور زید ابن عمرو زید ابن بعد دو فرد از انسانن؟ حالا دو فرد المسما به زید میشن، تعبیر به مستری به معنایی، به معنای عام، تعبیر به معنای عام بگیم، تعبیر به معنای عام میرفته، بعد اینا میشن افراد اون معنای عام. البته این نوع استعمال میشه مجازی، ولی استعمال صحیحی است. و تثنیت و جمع فی الاعلام، تثنیت در اعلام میشه زیدان، انما هو، یعنی این تثنیت و جمع در اعلام به تعبیر المفرد الی المسما بها، مفرد و تعبیر میبرید به چی؟ به مسمای به اون اعلام، مثلا المسما به زید، درست؟ و بعد اراده میکنی اللفظ مثلا زید، درست؟ اراده میکنی اللفظ زید المسما به زید، وقتی شد المسما به زید، وقت استعمال میشه لفظ زیدان در اون معنای عامی که دوتا فرد داره، میشه استعمال مجازی. بعد تثنیه و جمع بسته شده از باب استعمال مجازی. جواب این جواب اول مرحوم آخوند که اصلا عینین یعنی دو فرد از یک معنای عین که عین باکیه است، نه یه عین باکیه یه عین جاریه. جواب دوم میگه خالا لو سلم که ما بیایم بگیم این عینین یعنی عینون باکیه و عینون جاریه، این هم استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، ولی که فرض اینه که میگید رأیت عینین، دو تا عینه، خب یا عینش استعمال شده در عین جاری، عینش استعمال در عین باکیه، با این فرض که اتحاد لفظی و معنوی لازم نیست، اتحاد لفظی کافیه. وقتی اتحاد لفظی کافی شد، اگر اتحاد لفظی و معنوی لازم باشد، اینجا استعمال میشه چی؟ مجازی. اگر لازم باشد، اگر لازم باشد، نه، اگر اتحاد لفظی و معنوی لازم باشد میشه استعمال غلط، اما اگر اتحاد لفظی کافی باشد میشه چی؟ میشه حقیقی، چون یه این استعمال در این باکه، یه این هم استعمال شده در این جاریه. میفهمن؟ مع ان چنین است. جواب دوم ها، لو قیله یعنی لو سلم و قیله، به عدم تعبیل، یعنی تعبیل به مسما نره، یعنی احتیاج به تعبیل مسما نداشته باشیم در لفظ تثنیه و جمع، نیاز به تعبیل به مسما نباشه، و کفایت عطف به عدم تعبیله، یعنی قیله به عدم کفایت اتحاد فی لفظ، بگیم اتحاد لفظی کافی است. دقت کردید مبنا رو ما اول توضیح دادیم ها، اینجا داریم مرموخان از مبنا استفاده میکنه، و کفایت اتحاد در لفظ هم باشه، یعنی اتحاد مفرد در لفظ بدون اینکه نیازی باشه یه معنای کلی در نظر بگیریم و صدق بر معنای افراد متعدد بشه. میفرماید که و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمال هماد، یعنی در استعمال تثنیه و جمع حقیقتا، یعنی عینن بگی و استعمال بشه در عینن باکیه و عینن جاریه، چون اتحاد لفظی کافی است، این استعمال میشه استعمال چی؟ حقیقی. خب بحیث، این بحیث بیان کفایت اتحاد در لفظه، وقتی اتحاد در لفظ کافی باشد بحیث جازه ارادت و عینن جاریه و عینن باکیه من تثنیت العین، که تثنیه عین میشه چی؟ میشه عینه این دیگه، تثنیه عین میشه عینه، درست؟ جاز ارادت و عینن باکیه، یعنی استعمال میکنه عینن را و اراده میکنه عین جاری و عین باکیه را، ارادتن چی؟ حقیقتن، استعمال میشه استعمال حقیقی، تعبیری هم به مسمان نمیبرید، درست؟ لو قیل به عدم تعبیل و کفایت الاتحاد فی لفظ لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی الاکثر، دیگه این نوع استعمال، یعنی استعمال عینین، درست در عینون جاریه و عینون باکیه. این از سنخ استعمال لفظ تسلیه و جمع در اکثر نیست. نه استعمال لفظ در یک معناست، نه دوتا دوتا استعمال لفظ در یک معناست. دوتا عین دارید، یه عین برای عین باکیه، عین برای عین جاریه است. رجوع دارید اساس باب استعمال لفظ، استعمال لفظ در اکثر از معنا به شما نمیره که عرض کنم جناب صاحب معالم ادعا کرده. توجه داری؟ خب چرا از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست؟ میگه لعنه. این لعنه تعلیل من چیه؟ تعلیل اینه که تسنیه و جمع از محل نزا خارج بنابراین مبنایی که توضیح دادید. چرا لعنه هیئت هما، یعنی هیئت تسنیه و جمع، انما تدل على ارادت المتعدد، برای اینکه هیئت و شکل تسنیه و جمع دلالت میکند بر اراده متعدد. یعنی تسنیه دلالت داره بر اثنین، جمع هم که دلالت داره بر ثلاث بیشتر. مما یراد من مفرده ما، از اون مواردی که اراده شده از مفرد این تسنیه و جمع، یعنی عینان، یعنی متعدد من الباکیه لل باکیه و الجاریه، فیکون استعمالهما، یعنی استعمال تسنیه و جمع و اراده المتعدد من معانی و اراده متعدد از معانی مفرد، یعنی همون معانی مشترک، اراد و فیکون استعمال تسنیه و جمع استعمال هما فی معنا واحد، این استعمال تسنیه و جمع است در معنای واحد. کما از استعملا و ارید المتعدد من معنا واحد من هما، کما این که وقتی که استعمال میشه و تسنیه و جمع و اراده میشه متعدد، این تعدد فرد از معنای واحد از اون دوتا. مثلا چطور یه وقت میگید عینین، خب، یا اعیان، ولی اراده میکنید تعدد فرد از یک معنا رو، یعنی چند تا عین باکیه، چند تا عین جاریه. توجه داری؟ اینجا هم همینطوره. در واقع همونطوری که شما میگید عین و یک معنا اراده میکنید به نام عین باکیه یا عین جاریه، وقتی میگید عینین یا اعیان، هم در واقع چند تا فرد از یک معنای عین رو لحاظ کردی، نه چند تا معنا رو. توجه داری؟ این حقیقتش اینه. میفرماید که لأن، دقت کن عبارتو، لأن هیئت و شکل تسنیه و جمع انما تدل على ارادة المتعدد، تسنیه دلالت داره بر اثنین، جمع هم اراده دلالت داره بر ثلاث و بیشتر. اما از چی؟ مما یراد من مفرده ما، از اون چیزی که ارادش از مفردش، از مفرد، یعنی مفرد رو ببین، مثلا عین مفرده، منظور عین باکی است. وقتی تسنیهش میکنی تدل على ارادت المتعدد، ولی ارادت المتعددی که المراد من مفرده هماست، این مفرد تسنیه و جمعه. پس استعمال فیکون و استعمال تسنیه و جمع و اراده متعدد از معانی، از معانی مفرد، استعمال تسنیه و جمع است در معنای واحد. یعنی وقتی دیدید استعمال شد تسنیه و جمع و اراده متعدد از معانی شد، اینو بدان استعمال شده تسنیه و جمع در معنای واحد، یعنی معنای واحده تعدد مصداقی پیدا کرده. مثلا الجاریه فعل این فقط، درست کما لا یخفا. پس دوباره رفت مرحوم آخون، مرحوم آخون در واقع دوباره بحثو برد رو همون اشکال اوله. اشکال اول این بود که اصلا استعمال، درست تسنیه تکرار مفرده، اما نر تکراری، تکرار معانی نیست، تکرار افراد یک معناست. در اشکال دوم گفت لوصل نمه که تکرار در معانی باشد، یعنی اتحاد لفظی کافی باشد و اتحاد لفظی و معنوی هر دو لازم نباشد. درست؟ خب باز استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، برای که عینین یه عین برای باکی استعمال شده، یه عین برای جاری استعمال شده است. پس استعمال در بیش از یک معنا نیست. اما این هم بدانید هیئت تثنیه و جمع حقیقتش چیه؟ هیئت تثنیه و جمع حقیقتش اینه که در واقع تعدد متعلق تعدد چیه؟ همون معنای مفرده است. وقتی معنای مفرد واحده، پس
لفظ هم وارد
بود. پس تعددی که در تثنیه و جمع میگیم برمیگرده به تعدد در مصداق، نه تعدد در معنا. درست شد؟ اینم جواب دوم. جواب سوم، مرحوم آخوند میفرماید که فقط در یه صورت حرف شما درست میشه که بگید مقصود از تثنیه دو تا دو تایی است. توجه دارید؟ چند تا چند تایی است؟ میشه
تو اشکالدوم این برگردون به تعدد مستان؟
بله، ببینید
خودش فرضش تعدد معنا.
پس یک فرض میشه تعدد فرد و وحدت معنا. یه اشکال دیگه اینه تعدد معنا. درست؟ یعنی عینین که میگید یعنی دو فرد از عین باکی. اما یه فرض اینه که بگید نه، عینین یعنی یک فرد از عین باکیه و یک فرد از عین جاریه که اتحاد لفظی فرد کفایت بکنه. اگه اتحاد معنوی لازم باشه استعمال غلطه، اما اگه استعمال لفظی کافی باشه این استعمال درست و حقیقی هم هست. ولی استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. ولی حق اینه، حق همون اولیه است. هیئت تثنیه و جمع اینو میرسونه. جواب دوم این بود که اگر تعدد معنا بگیرید باز از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. فرض سوم اینه تعدد فرد از تعدد معنا. یعنی وقتی میگید عینین یعنی عینین یعنی دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه. این بله استعمال در بیش از یک معنا به شمار میرمه، اما چی؟ مجبورید قید وحدت رو حذف کنید، چون خودتون گفتید آقای صاحب معالم که عین وضع شده برای باکیه به قید وحدت، این وضع شده برای جاریه به قید وحدت. اینجا مجبور قید وحدت رو حذف کنی و استعمال بشه مجازی. پس استعمال تثنیه و جمع در بیش از یک معنا اگر درست باشه میشه استعمال مجازی، در حالی که تو ادعات این بود که حقیقیه. نعم، این نعم استدراک از عبارت ما انه لو قیله، استدراک از این از این جواب دومه. نعم لو اريد مثلا من عینین فردان من الجاریه و فردان من الباکیه. خب این دیگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا شد. کان من استعمال العینین فی المعنیین. کان، این ضمیر کان را بزنید به هذا الاستعمال، به هذا الاراده، نگو له اریده، از اریده اراده در بیارید اسم کان بشه. کان هذا الاراده من یا هذا الاستعمال من استعمال، یعنی من باب استعمال عینین فی المعنیین، چون تعدد فرد از جاریه و تعدد فرد از باکیه اراده شده. درست استعمال لفظ در بیش از یک معنا می شود. الا ان حدیث تکرار لا یکاد یجدی فی ذلک. اما این حدیث تکرار، این تکرار در تثنیه و جمع، نگفتی تثنیه و جمع دلالت داره بر تکرار و استعمال لفظ در بیش از یک معنا است که صاحب معالم می گفت؟ می گفت این قصه تکرار، این لا یکاد و یجدی فی ذلک در ادعای صاحب معالم فایده ای ندارد، فایده بخش در ادعای صاحب معالم نیست. این نمیتونه ثابت بکنه که این استعمال، این استعمال استعمال حقیقی است که صاحب معالم ادعا میکرد. اصلا چرا لا یکاد و یجدی؟ یعنی که فان فیه الغاء قید الوحدت معتبره ایزن، یعنی که فیه در این استعمال تثنیه فی الاربع، استعمال تثنیه فی الاربع نه فی الاثنین، فی الاربع شد دیگه، دوتا دوتایی شد. استعمال تجزیه در اربع این الغاء قید وحدت معتبر است در تثنیه وحدت مود، چون برای در تثنیه وقتی میگید عینین یعنی عینون باکیه به قید وحدت و عینون جاریه به قید وحدت، اما وقتی الان شد دو فرد از عین باکیه دو فرد از عین جاریه دیگه قید وحدت نداره، توجه ده. پس بعد قید وحدتی که معتبر است در تثنیه در موضوع انله تثنیه توجه دارید باید عرض کنم خدمتتون اینو حذفش کنید، چون فرض اینه در موضوع انله تثنیه معتبر قید وحدت ای زن یعنی مثل چی؟ مثل مفرد معتبر است عند المعالم، چون این مبنای ما که این نبود عند صاحب معالم باید الغا کنید. چرا؟ ضرورت تعلیل عرض کنم الغاه. چرا الغا؟ ضرورت ان التثنیه، حالا تثنیه و جمع فعلا عند صاحب معالم انما یکون لمعنیین یعنی جاریه و باکیه او لفردین یعنی فردون فردین من الجاریه به قید الوحده. فرض اینه یه عین در تثنیه وضع شده برای جاریه فقط، یه عین دیگه وضع شده برای باکیه فقط قید وحدت، یا بگید عینین وضع شده برای دو فرد از باکیه به قید وحدت. ولی الان وقتی اومدید گفتید دو فرد از باکیه و دو فرد از جاریه قید وحدت شو باید بندازی، وقتی انداختید خب نتیجهش این میشه که این استعمال میشه استعمال مجازی، دی استعمال حقیقی نیست. بعد مرحوم آخوند الان اینم میگه الفرق بینها و بین المفرد و الفرق بینها بینها اگر بعضی نسخه بینها ما داره اگر بینها باشه یعنی تثنیه، چون نگفت خودش گفت ان تثنیه، اینجا بینها یعنی تثنیه. بعضی نسخه بینهما داره، اگه بینهما بود یعنی تثنیه و جمع
مفرد؟
نه تثنیه و جمع غلطه. حالا عبارت من دقت کنید
بین المفرد
و والفرق بینها و بین المفرد انما یکون فی انه موضوع للطبیعه، فرق بین تثنیه و بین مفرد یا بین تثنیه و جمع و بین مفرد انما یکون فی ان المفرد موضوع للطبیعه، بالاش می‌نویسید به قید الوحده نزد صاحب معالم ها، درست؟ مفرد وضع شده برای طبیعت به قید وحدت، اما وحیه یعنی چی؟ تثنیه، پس بهتره بینها باشه چون هم قبلش تثنیه داشت هم بعدش داره وحیه، لذا بعضی نسخه بینها ما داره. من خودم تو تثنیه مت بینها ما رو توی کلوچه گذاشتم این نسخه بدله، ولی بینه ها رو پسندیدم چون عبارت قبلش تثنیه داره بعدش هم وحیه داره، ولی منظور دو تاشون از بله وحیه یعنی اون تثنیه موضوع اتون لفردین منها یعنی فرد از طبیعت، درست؟ فرد از طبیعت به قید وحدت یعنی فردین من الجاریه به قید وحدت، او معنیین یعنی فردون من الجاریه و فردون من الباکیه، فرقشون در اینه کما هو واضح من ان یخوا. ولی به هر حال اگر دو تا استعمال در دو تایی شد میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا، ولی ناچارید قید وحدت هست که میشه استعمال مجازی. خب یه اشکالی وهم و جوابی هم هست اینا بگیم دیگه تمام بشه این بحث. اشکالی به مرحوم آخونده میگه مرحوم آخوند پس شما استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو جایز ندانستید، محال عقلی هم دانستید نه محال وضعی که میزای قمی قائله، بین مفرد و تثنیه و جمع فرقی قائل نشدید. پس این روایات متعددی که درباره بطون و معانی باطنی آیات آمده رو چی میگید؟ ان للقرآن بطونن 77 توجه دارید، روایت متعددی هست، البته روایت 70 هست، 70 ابتونن بخشی 7 ابتونن روایت شده، 70 بطنا نداریم ولی بین علوم قرآنی معروفه. یعنی شما اگر به بحث یعنی بحثی بابی کتابی در علوم قرآن است به نام روایات سبعت احراف یا سبعت بطنا، مرحوم های استاد معرفت هم خدا رحمتش کنه ایشون هم در التمهید به این بحث پرداخته و یادم محضرش هم درس بخوندیم این بحث ها بود. روایت ولی هست که فضیل ابن یسار از البرهان آمده که فرمود امام صائم باقر ما من آیتن الا ولها زهران و بطنا، یا روایت دیگر ان للقرآن بطن و للبطن بطن و زهران و لزهر زهران، یا ان للقرآن نزل على سبعت احراف، ان للقرآن نزل على سبعت احراف، هفت حرف، هفت یعنی هفت بطن. این روایات آمده، حالا خیلی مهم نیست. آنچه مهمه الان اینه که به هر حال قرآن هر آیهش کلمه ظاهری داره، باطنی داره، باطنش باطنی داره، تا هفت بعد هم داره. خب یعنی استعمال در بیش از یک معنی. مرحوم آخوند دو تا جواب میده. جواب اولی که میده اینه، میگه آقا درست این الفاظ معانی باطنی دارن، اما معانی باطنیشون مستقل از لفظن، تقارن با این لفظ هستن اما مستقل از لفظن. لفظ دلالت داره فقط بر معنای ظاهریش، یعنی هر لفظ قرآنی دلالت داره بر معنای ظاهریش، اما معانی باطنیش هم هست، ولی این معانی باطنی تقارن با این لفظه داره. دیدی گاهی که مثلا صبح از خونه میای بیرون، ممکنه ده بارم تو از خونه بیای بیرون بعد تقارن پیدا کنی با دوستتون. اینجا رابطه چطور لفظ و معنا قرنون اکید بینشون هست، اینطور نیست بین این دو نفر بگیم یه رابطه‌ای هست که حتما مثلا این که آمد اینم حتما باید به ضرورت بیاد، نه، تقارنه. بله ممکنه تقارن چند بارم تکرار بشه. معانی باطنی تقارن دارن با معنای ظاهری، اما قرن اکید با لفظ ندارن، ربطی به لفظ ندارن، خودش مستقلا تقارن داره با این. یه جواب نکته دیگه برام آخوند میفرماید که میتونیم بگیم اراده معانی باطنی لوازم معانی ظاهری هست، یعنی دوم میبره، یعنی لفظ دلالت میکنه بر معنای ظاهری و معنای ظاهری دلالت میکنه بر معنای باطنی اول، معنای باطنی اول دلالت میکنه بر معنای باطنی دوم، معنای باطنی دوم دلالت میکنه بر معنای سوم. اینه استعمال لفظ بیش از یک معنا نمیگن، یعنی معانی در طول همان. یا تو نصف اول بس عرض کردم این از محل بس خارجه. وهمون و دفعون لعلک تتوهم ان الاخبار الداله علی ان للقرآن بطونا سبعه او سبعین، در اوائل لعالی هم آمد. می فرماید ممکن کسی توهم هم توهمی داشته باشه که ان الاخباری که دلالت داره که قرآن بطونی دارد، هفت تا هفت تا داره، این تدل خبر انس، این اخبار تدل علی وقوع استعمال لفظ اکثر من معنا واحد، فزنن جوازه، نه تنها دلالت داره بر جواز استعمال از در بیست ما بیش از یک معنا، دلالت داره بر وقوعش، تو عدل و دری بر امکانش وقوعش هست. ضمیر وقوعی رو هم بزنید به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد،
جوازی
من. پس نه تنها جایزه که واقع عدل داری بر امکانش وقوعش. پس آیا آخون چرا میگه که محاله؟ میگه ولعلک، جوابش اینه، تا اینجا وهمش بود اما دفعش، ولعلک غفلت عن انه شنچنین است لا دلالت برای اخبار اصلا الا ان ارادت این بتون از نای حق تعالی، یعنی خدا اراده کده بتون، کانت این اراده، بعضی نسخه کانه داره، کانت بهتره، کانت این اراده، این من باب ارادت معنا من اللفظ، این دلالت نداره به این که اراده بتون از لای خدا، کانت اون اراده چی؟ از باب اراده معنا از لفظ باشد، یعنی اصلا از سنخ اراده اراده معنا از لفظ نیست تا بگیم استعمال لفظ در بیش از یک معناست، که لفظ در آن وقت استعمال شده در هم معنای ظاهری هم معنای باطنی، یک هم دو هم سه هم چهار. فلعلو شمچنین از شاید کاند اون معانی باطنی به ارادتها، از این نسخه کانه داره، اگر کانت بود به معانی باطنی بزنید، اگر کانه بود به استعمال بزنید، یا کانت رو به اراده هم میتونید بزنید. کانت این اراده معانی باطنی چی؟ این به ارادت ها فی انفسها ها حال الاستعمال، یعنی این اراده که خدا کرده معانی باطنی رو از آیات، این به سبب اراده این معانی باطنی است. فی انفسها، یعنی منفکن عن اللفظ و مستقلن، درست حال الاستعمال فی المعنا، یعنی حال استعمال الفاظ قرآن در معنا، معنا باشه میشه معنای ظاهری، یعنی در همون حالی که الفاظ قرآن استعمال شده در معنای ظاهری، در همون حال خدا اراده میکنه معانی باطنی رو، اما مستقلن از بچه با هر روز یا آهنگی چیزی میزن عرض کنم، مستقلن از خدمت رو عرض کنم رابطه لفظ و معنای ظاهری، درست به تعبیری مستقل است اما تقارن دارد، روشنه؟ لامن لفظ یعنی این معانی باطنی فی انفسه هاست، لامن اللفظ از ناحیه لفظ واحد نیست تا استعمال لفظ بیش از معنا باشد، بلکه فی انفسها از مستقلن، ولی این تقارنه هست. کما از استعمل لفظ فیها، در این معانی باطنی مستقلن، کما از استعمل، کما که وقتی لفظ استعمال در معنا، فرض کنید مثلا، فرض کنید میگه والعصر، این عصر یعنی زمانه، معنی ظاهری، ولی در تقارن با این معنا خدا اراده کرده است مثلا امام عصر را. این مثل این میمونه که خداوند استعمال کرده لفظ عصر رو در امام زمان. چطور اگر لفظ عصر استعمال میشد در امام زمان که یه معنای باطنی است مستقلن بود، حالا هم خداوند لفظ عصر که دلالت ظاهریش در زمانه و عصر است، خداوند اراده کرده معانی باطنی رو مستقلن در کنار این معنای ظاهری، نه اینکه این لفظ دلالت و ظهوری داشته باشد یا استعمال بشه در معانی باطنی تا استعمال لفظ بیش از این معنا بشه. این یه احتمال. احتمال دوم این است، او کان المراد من البتون، او کان المراد من البتون لوازم معنا المستعمل فی لفظ، یا اینکه مقصود از بتون لوازم معنای لفظی باشد که اون معنا عبارت است از مستعملان فیه لفظ، یعنی در واقع لفظ استعمال شده در یه معنایی که اون معنای ظاهری است که میشه معنای مطابقی و ظاهری لفظ، درست. بعد این معنای ظاهری لازمه‌ای دارد به نام معنای الف، اون معنای الف هم لازمی داره معنای ب، و اینا لوازم در طولش میشن، لوازم در طول معنای ظاهری میشن، باز استعمال لفظ بیش از یک معنا نخواهد بود. این عرض کنم خدمتتون اینجا. پس معلوم شد دیدگاه ها، پیشینه بحث، روش بحث، عرض کنم دیدگاه مختلف، که مهمترینش این سه تا دیدگاه بود. من یه نکته عرض بکنم تو این دو سه دقیقه تمام کنم این بحث رو. ببینید بحث استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا سه تا مسئله داره، این سه تا بهتر از هم تفکیک بشه. یک مسئله بحث از امکان عقلی این استعمال، از این استعمال امکان عقلی دارد یا ندارد، یک. دو، اگر امکان عقلی درست شد، نوبت به این بحث میرسد که آیا جواز زبان شناختی دارد یا نه، بلاز عرفی و زبان شناختی این نوع استعمال جایز است و جایز نیست. سه، وقتی پذیرفتیم جایز است، ما نوبت به این میرسد که استعمال حقیقی یا مجازیه. سیر بحث این گونه است. در بحث اول، استعمال لفظ باید در بیش از یک معنا آیا عقلا ممکنه یا ممکن نیست، یعنی بگیم مثلا فرض کنید به جای اینکه بگیم مثلا رأیت عینن و عینن، بگیم رأیت عینن، به جای اینکه بگیم رأیت عینن و عینن، یعنی عینن باکیه و عینن جاریه، بگیم رأیت عینن و اراده کنیم هم چشم را هم چشمه را، عقلا ممکنه یا نه؟ خب دیگه گفتیم اگر لفظ فانی در معنا باشد نمیشه، اگر نشد. این بعد اینجا این تکلیفی رو روشن کنیم. ما معتقدیم نه، نمیشه گفت لفظ فانیه در معناست. شایدش هم اینه که گاهی اوقات ما اصلا انتخاب لفظ برای معنا موضوعیت داره، چه لفظی به کار ببری توجه داری وقتی صحبت میکنیم از چه لفظی استفاده کنیم خیلی مهمه. وقتی توجه به لفظ میگه فانی نیست، فانی که باشه دیگه توجه به لفظ نداری. خب این اولا. ثانیاً ببینید، اصلا ما مبنای آخوند هم میپذیریم که فانیه، باز به نظر ما استعمال در بیش از یک معنا ممکنه. الله اکبر. ببین یه وقت شما لفظ و فانی در یه معنا میکنید، بعد میگید همین لفظ فانی دوباره بشه در این معنا، بله نمیشه. اما اگر یه لفظ رو در آن واحد فانی در دو معنا بشه، بعد اشکال داره؟ نه. پس امکان عقلی داره. نه اشکال نداره، نه
نخیر،
نه تصور میشه. یه لفظ رو از اول تصور میکنید فانیان فی المعنیین،
انسان دو بدنه انسان.
توجه دارید، میتونید، امکان پذیره. خب اگر امکان عقلیش رو پذیرفتیم، وقت نوبت به این میرسه که آیا بلاز زبان شناختی آیا این جایز است یا جایز نیست. توجه دارید، اگر ما قید وحدت رو در موضوع نعقص کنیم، بله با مشکل مواجهیم. ولی اگر قید وحدت در موضوع نعقص نکنیم، با مشکلی دیگه مواجه نیستیم. توجه دارید، لذا استعمال یه لفظ در بیش از یک معنا بلا زبان شناختی هم میشه جایز، چون وحدت عقص نشده به قول برمان آخون. میریم بحث سوم، آیا استعمال حقیقی است استعمال مجازی است؟ به نظر من استعمال مفرد در بیش از یک معنا مجازی است. حالا عرض میکنم چرا؟ چون مطابق وضع واضع نیست. واضع لفظه اینو در با کی وضع کرده؟ جدا؟ یه بار وضع کرده در. حالا شما استعمال که هم با کی هم جاریه، نه از باب این که وحدت قیدشه هست شده، نه قید نیست، اما وضعش نکرده برای باکی و جاریه. توجه دارید، لذا استعمال مفرد میشه استعمال مجازی. در تثنیه و جمع که بیایید لفظ تثنیه و جمع به کار ببرید، به معنای یه وقت تثنیه و جمع میگه یک دوتایی، یک چندتایی. توجه دارید، فرض کنید اتحاد لفظ رو کافی بدونید، اتحاد معنا رو لازم ندانید. توجه دارید، استعمال لفظ تثنیه در یک دوتایی، توجه دارید یک چندتایی، این استعمال که استعمال در عکس از معنا نخواهد. اما اگر اومدی گفت تثنیه دو تا دوتایی، جمع یعنی چند تا چندتایی اراده شده، این استعمال در اکثر از معنا می شود و استعمال می شود استعمال مجازی. اما به نظر من خلاف طبعه، غلطه. توجه دارید، پس به نظر بنده استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا و تثنیه و جمع در بیش از یک معنا عقلاً ممکنه، عرف هم مشکلی پیش نمیاره، اما در مفرد مجازی است، در تثنیه و جمع غلطه، یعنی عرف نمیپسنده، خلاف طبع عرف است. توجه داری. و صلی الله علی محمد و آله.